سلام علیکم آقا، این گوشتون رو مبسوط و مناسب قرض بدین به من. یکمی اومدم براتون قصه بخونم. نه اینجوری بگم، اومدم براتون خنده بخونم. من سحر شریف نیکم، اینجا هم اسمش بوکافه است. خیلی هم خوش اومدین. همین اول جملم بهتون بگم که من خیلی دلم میخواست این معرفی با تصویر همراه، چون به نظرم بعضی تعریف ها در کلام جا نمیشن و اصل کار و تمام و کمال هنر یک هنرمند رو به جا نمیارن. برای همین ازتون میخوام که حتما خودتون هنر بچه های تیم دلامور رو بعد از شنیدن اپیزود توی صفحهشون ببینید. تابلوهای دلامور در خلاصه کلام یک کار متفاوتن. این که از دل خطوط به هم پیوسته یک فلز سرد و بیروح برش های با ظرافتی بشه در آورد و از کنار هم گذاشتنشون یک اثر هنری ساخت، بگم اونم کار آسونی نیست. تابلوهای دلامور در مجموعه مختلفی مثل طبیعت، انسان و مجموعه اشعار ارائه میشن که من خودم شخصاً شیفته دیوارکوبای مجموعه انسان‌ها شدم و امیدوارم به زودی بتونم حداقل یکیشون رو داشته باشم. نکته مهم در مورد کیفیت تابلوها اینه که در تهیه‌شون از رنگ کوره‌ای استفاده میکنن که نسبت به نور شدید، رطوبت و ضربه خیلی با دوامن. و این یعنی خرید یک محصول هنری موندگار که تا سالها قراره روی دیوار خونه یا محل کار شما چشماتون رو بنوازه. دیدن مجموعه دیوارکوب‌های هنرمندانه دلامور رو در صفحه اینستاگرامشون بهتون پیشنهاد میکنم. آدرسشون در توضیحات پادکست هست. دلامور دیزاین. از وقتی به خاطر دارم مامان پری تعصب شدید یا بهتر بگویم خرکی روی بابا حسن داشت. راستش من توی همان عالم کودکی هم هیچ وقت نفهمیدم بابایی با آن شکم قربانش بروم گرد قلمبه و آن چال جوش های روی گونه و آن قد کوتاهش دقیقاً کدام یک از گزینه های دلبری از سایرین را داشت که مامان به خاطرش همیشه اینجور نگران بود. اما بهتر که فکرش را می کنم این اخلاق دلبرکش بابا بود که به او توانایی رقابت با جوانان ژیگولی امروز را هم می داد. مثلا یادم است مامان پری شلوار دورکش زردرنگ پر از سوراخ بدقواره‌ای داشت که به راحتی کل خانواده با هم تویش جا می شدیم. مامان عاشق این شلوارش بود و جز مواقعی که تنبان مذکور توی ماشین لباس شویدا شسته می شد، ما مجبور بودیم در سایر مواقع مامان را عینه ذرت بونداده زردی در رفت و آمد نظاره کنیم. اما از نظر بابا که اینطور نبود. در واقع بابا هر روز صبح بعد از درست کردن صبحانه تا چشمش به جمال ژولیده مامان روشن می شد، شروع می کرد به بشکن زدن و خواندن که پری پیرن زری چشماتو با کن، پری پیرن زنی حسن رو نگاه کن. به هر روز هم مامان با عشوه یباشی خودش را لوس می کرد و با اعتماد به نفس زاید الوصفی به انجام باقی امور منزل با همان تیپ قشنگش می پرداخت. اما راستش نه آن استایل کژوال مامان و نه اشعار دلفری به بابا هیچ کدام دردی از مسائل مالی خانواده ما حل نمی کرد. روزها و ماها می گذشت و خبری از کار پیدا کردن بابا نبود. دخل و خرج هیچ رقمه با هم جور در نمی آمد. و طبق پچپچه های شنیده شده پسنداز و باقی متعلقاتش هم در آستانه تمام شدن بود. رشته بابا حسن در ایران مهندسی کشاورزی در شاخه پرورش گیاهان گرمسیری بود که گیاهانش براستی توی کانادا خیلی در دسترس نبودند. یعنی فکر کنم در این قسمت بابا توی یک مثبت منفی در انتخاب مقصد مهاجرتمان اشتباه کرد که حالا این چنین شرایط بغرنجی را برای من ایجاد کرده بود. اما خب بعد از آن همه بالا و پایین و تجربه فرهنگ و آدم‌های جدید، بابا و حتی مامان به این باور رسیده بودند که کار از هر نوعش آر نیست. به همین خاطر و با واسطه نینا خانم، همسایه‌مان، بابا به عنوان فروشنده در فروشگاه لباس مردان زنان بچگانه سر کوچه‌مان مشغول به کار شد. ماه‌های اول همه چیز خوب بود. بابا سر کار می‌رفت و هر شب از فرط هیجانش با چند پلاستیک میوه و خوراکی‌های خوشمزه برمی‌گشت و هر شب هم مامان بهش می‌گفت: مرد، بس دیگه این همه ولخرجی. و هر بار هم بابا جواب می‌داد: جوجو فری ور نفری، به قول آقام مرد باید هر شب دست پر بیاد خونه. اونقدی که مجبور باشه با عضلات بالای رانش درو وا کنه. اما آخر همان هفته اول که مامان قبض آب و برق و گاز را با جمله این بی صحابارم لحاظ کن حسن جان داد دست بابا، ما دیگر پلاستیک خوراکی دستش ندیدیم و از آن به بعد تنها وسیله در دست ایشان سپرتاسشان بود که هی پر میرفت خالی برمیگشت، پر میرفت و خالی برمیگشت. چند ماهی از شروع کار بابا گذشت و رفتارهایش رفته رفته رو به تغییر گذاشت. مثلا شبها دیرتر می آمد خانه. وقتی می آمد بوهای خیلی خوشی می داد. روی لباسش رنگهای مختلف رژ لب بود. حتی مامان این اواخر تار موهای زرد و قهوه‌ای صاف و حتی بابلیز شده ای را هم روی لباسش پیدا کرده بود. مامان گریه و عجز و ناله می کرد و تمام روزش به نفرین بابا می گذشت. مثلا می رفت توی آشپزخانه که پیاز سرخ کند، ماهی تابه را می گرفت دستش و شروع می کرد به فکر و خیال کردن. بعد یکو انگار که صحنه ناجوری در تصوراتش دیده باشد یکو داد می زد حسن و ماهی تابه را اینهو شمشیر جمون توی هوا می چرخان و بابای فرضی را لط و پار می کرد. اصلاً توی همین مانورهای انتقامی مامان بود که ما یک سرویس کامل تفلون، 10 تا بشقاب پلوخوری و 34 قبض چاقو را در خانه از دست دادیم. تا اینکه بالاخره مامان تصمیمش را گرفت، یک روز صبح آمد بالا سر من و گفت: انار مامان، مرگ یه بار، شیون یه بار. لباستو بپوش بریم محل کار بابات، مچش رو بگیریم بیای. از طرفی دلم برای آن حال نزار مامان میسوخت و از صمیم قلب دوست داشتم اندازه نیشگون ریزی یا گاز سفتی در این عملیات انتقام گیری با او شریک باشم. از طرفی هم واقعاً هیچ رقمه نمیتوانستم تصور کنم که وقتی ماشالله این همه براد پیت و رایان رینالدز متحرک موجود در کوچه و خیابانها چپ و راست وجود دارد، چرا دخترکان بلند و قهوه کانادایی باید بیایند عاشق بابا حسن کپل کچل من بشوند و تازه موهای خودشان را هم در اقسان و قات بابا جا بگذارند و بروند. بالاخره راه افتادیم و رفتیم سمت فروشگاهی که بابا توش کار میکرد. هر دوی من استرس داشتیم. کمی که جلو رفتیم، خانم خوشقد و بالا و خیلی شیکی وسط سالن وایساده بود که با 3-4 نفر از کارکنان دیگر مشغول صحبت بود. مامان رو کرد سمت من و گفت: به نظرم رئیسشونه. بیا بریم بپرسیم ببینیم بابا کجا کار میکنه. و رفت به سمتش و پرسید: ببخشید خانم، بنده با جناب آقای خوشخو کار دارم. خانم شیک مکسی کرد و دستی توی موهایش کشید و گفت کوشکو؟ مامان که منتظر این جمله بود برگشت سمت من و با حالتی که انگار مچ یکی را گرفته باشد گفت ببین ببین دارم به کل انکارش میکنه، اصلا داره میگه کوشکو. انار بپد جلو خروجی در رو مسدود کن، اینا حسن با عشقش از در عقب فراری میدن. نمیتوانستم جلو خندم را بگیرم، به خاطر همین مامان را کشیدم عقب و بهش گفتم مگه میشن ایمپاسیبل آخه؟ بابایی با اون حجمش که اصلا نمیتونه سرعت بگیره، مگه اینکه قلب بخوره از در بره بیرون. در زمینا به کل خی ندارن، تفلکی داره میگه خوشقو، منتها فهمش کم سخته. بگو حسن کجاست؟ چرا سختش میکنی؟ مامان برگشت و این بار مسلط‌تر پرسید ببخشید خانم، حسن کجاست؟ خانم مدیر فروشگاه که تازه فهمیده بود مامان چه میخواهد جواب داد حسن، yes, okay, he's over there. و آن سر فروشگاه را به ما نشان داد. خب ما انتظار داشتیم بابا در یک بخش کت و شلوار فروشی، نشد بلوز شلوار جین فروشی، دیگه باز هم نشد لباس زیر مردان فروشی چیزی کار کند. یعنی خدای استایل سیبیل و اندامش هم چیزی جز این را نمی طلبید. اما ما تمام این بخش‌های فروشگاه را رد کردیم و دقیقاً وسط بخش کاسمتیکس یا همان ماتیک سرخاب فروشی بابا را در حال خنده و شادی با 3-4 تا خانم بسیار زیبا مشاهده کردیم. دیگر از آنجا به بعدش را دقیقاً یادم نیست. چون مامان در یک لحظه کیفش را برد بالا و چرخی داد و بعد آورد عقب که همانجا محکم خورد توی گیجگاهم و باعث شد من پهن زمین شوم. ولی کمابیش دیدم که مامان همانطور عربده کشان رفت به سمت بابا و با 4 ضربت کاری بابا و 3 خانوم همراهش را درست مثل من نقش زمین کرد. بعد که به حال آمدم مامان را دیدم که دارد با همان رئیس پلیس محله من صحبت می کند و بابا که مشغول گرو گذاشتن ریش نداشتش پیش خانوم مشتری های زیبای الان آشولا شده است. بابا به همان دروغ که نه، ولی راستش را هم نگفته بود. اینجور که بعدن معلوم شد یکی از همکاران آرایشی بهداشتی بابا چند وقت پیش دچار درد ناگهانی زایمان می شود و می رود. و از آنجایی که بابا درصد فروشش خوب بوده و خودش هم دنبال اضافه کاری می گشته به صورت موقت در آن قسمت مشغول به کار می شود. و البته چون از حساسیت‌های مامان هم آگاه بوده چیزی از این مسائل را باهاش مطرح نکرده. راستش مامان از پیش آمدن این سوء تفاهم خیلی ناراحت بود و بارها هم طی مراسم مختلف از بابا معذرت خواهی کرد. ولی من یک سوال برای همیشه در ذهنم باقی ماند که حالا بوی ادکلن و رنگ رژ لب رتق و فتق و توجیه شد و تمام. ولی خدایی بابا حسن آن تار موی افشان روی لباس چه؟ به قول آن یارو گفتنی حالا حسن اینو چی میگی؟ بعد از ماجرای موهای مشکوک روی کت بابا حسن و عدم توضیح کافی از سمت ایشان و آنجور ماسمالی شدن نصف و نیمه، جو خانه ما برای یک مدتی سنگین شد. مامان پری توی خودش رفته بود و همهش مشغول رایزنی با گروه های خانوم های فامیل بود. هرچند بابایی بعد از یک مدتی کارش را بالکل عوض کرد و رفت در یک کارگاه ساختمانی با سه تا آرنولد سیبیل کلوف هم کار شد. ولی مامان کماکان در تلاش برای افزایش جذابیت‌های خودش بود. مثلا یک روز یک هو گفت که دیگر می‌خواهد رژیم بگیرد و وزنش را کم کند. بعد رفت اسمش را نوشت باشگاه و اندازه کل محصول مزرعه عمو مشتبه اینها هم توی یخچال کلم و کاهو و کرفس انبار کرد. جا دارد بگویم که در این زمینه مامان صرفاً منافع خودش را در نظر نگرفت و به ما گفت که لاغری برای سلامتی همه خوب است و ما هم همگی باید در دستیابی به این هدف او و خودمان را یاری کنیم و روزی سه نوبت آب کرفس و گوجه بنوشیم و به جای چیپس کدو سبز حلقه شده بخوریم. که البته ما هم طبق دستورات مامان عمل کردیم و من خودم تنهایی 6 کیلو کم کردم. دانیال هم که خودش بلفطر پوست استخوان بود 2.5 کیلو کم کرد و کارش به سرم رسید. و بابا حسن هم که چربی اندوخته فراوان توی شکمی داشت 23.4 کیلو کم کرد و رفت 2 تا شلوار جذب جین از روی زانو پاره برای خودش خرید. ولی مامان پری طفلکی خودش 50 گرم هم کم نکرد. راستش اول خیلی غصهش را خوردم. ولی بعدش که پشت بالشش چند پوست شکلات و یک مش خورده پفک پیدا کردم کمی از حجم غمهایم در این زمینه کاسته شد. بعد از پروژه لاغری، این بار مامان پری به سمت امور زیبایی پوست و جوانسازی و اینها روی آورد. یادم است که طی آن مدت هر چه می‌خوردیم مامان نصفش را می‌مالید به خودش. اصلاً یک جوری بود که ما همیشه گرسنه از پای سفره پا می‌شدیم، چون که همیشه نصف قابلمه من روی پوست مامان پری بود. از خیار و گوجه و توت فرنگی گرفته تا ماش پخته و برنج کته‌ای و حتی این اواخه که تیلیت آبگوش را هم پهن کرده بود روی لپش و می گفت چربی مفید آبگوش برای کلوژن سازی صورت مفیده. لپ آدم رو گلی خوشگل می کنه. اما این یکی هدف هم به نتیجه نرسید. و بعد از آن که ماسک سوسیس بندری باعث التهاب شدید گونه ها و پیشانیش شد، این یکی داستان را هم بوسید گذاشت کنار. هدف بعدی مامان با مشارکت خاله پیراسته و زندای محبوب تنظیم شد. خدایی من که نفهمیدم دقیقاً چه مکالمه بین آنها صورت گرفته بود. ولی ما یک روز نشسته بودیم که دیدیم مامان با یک دامن تنگ چرم کوتاه با کلاه و بلوز یقه باز چسبان و آمپول به دست و در حالی که سعی میکرد با آن کفش‌های پاشنه 10 سانتی‌اش با اشوه راه برود وارد حال شد. و وقتی بابا با عصبانیت پرسید این دیگه چه وضعش جلو بچه ها؟ جواب داد حسن ببین چقدر نازه، اومدم امشب پرستارت بشم. هرچند دانیال با دیدن آمپول دست مامان گرخید و رفت توی اتاق قایم شد، ولی متاسفانه به دلیل آنکه من کمی سر و گوشم می جنبید کل مطلب را یک جا گرفتم و تصوراتم از مامان پری به عنوان زنی پرهیزکار در جا دود شد رفت هوا. متاسفانه این یکی نقشه مامان هم به ثمر نرسید، چرا که بابا حسن به خاطر این رفتار شنیع مامان مستقیم به خود مامان جون زنگ زد و شکایت کرد و مامان پری مجبور شد برخلاف اهداف پروژه تا یک هفته با همان تنبان دورکش زرد قناریش در منزل تردد کند تا بلکه دل بابا رو دوباره به دست بیاورد و خاطر این فسق و فجور یک جوری فراموش شود. در آخر هم اگرچه هیچ کدام از برنامه های دلبری مامان به انجام نرسید، ولی همین شکست ها باعث شد که مامان دوباره به همان اصالت همیشگی خودش رجوع کند و تازه عضو فعال چند تا از این جنبش های خودمان را همان گونه که هستیم دوست بداریم و بدن من مال خودمه و اصلا همینه که هست به تو هیچ ربطی نداره و سایر گروه هایی که این روزها مد شده بشود. چند ماه که از سال تحصیلی گذشت با میاد دوست شدم. همه چیه ما به هم می آمد. دلم می خواست سری فاز اول رفاقت مدرسه را رد کنیم و وارد مرحله اسلیپ اوور یا همون شب خونمون بیا بمونی بشویم. بعد تا صبح بیدار بمانیم، فیلم تماشا کنیم، بگوییم و بخندیم و تا دلمون می خواهد هله هوله بخوریم. اما مشکلی وجود داشت و آن هم این که شرط مامان و بابای میا برای صدور مجوز شبخانه یکی ماندن انجام جلسه معارفه با مامان و بابای میزبان بود. بابای میا بازیگر تلویزیون بود. مامانش هم دستی به نوشتن شعر داشت و گهگاهی برای رادیو متن می نوشت. اما من چی؟ حالا باز مامان چند وقتی بود کلاس نقاشی می رفت و هی برای من سیب و گلابی و دستمال یکوری افتاده می کشید. یک دفعه هم بابا را کشید که بعد از رو نمایش دانیال من تا سه شب البته کابوس هیولا می دید. ولی حالا اگر خانواده می آمدن بابا را چه می کردیم؟ لابد می آمد با رکابی زیر شلواریش جلوی مهمان ها می نشست، بعد هم می خواست در قالب تبادل فرهنگی فواید خوردن کله پاچه را بزند تنگ بدی های فیلتر کردن اینستاگرام و بعد کل مهمان ها را گیج کند و بپیچاند به هم. برای همین با مامان نشستیم و فکری کردیم. مامان گفت تو نقشه رو بریز، من با یه ماچ و کمی وعده وعید بابا رو راضی میکنم. فکر کردم بهتر است بابا را مجری اسبق تلویزیون جا بزنم. از اینهایی که حالا خیلی هم معروف نیستن. ولی خب کاچی بهتر از هیچی میشد. یک مش اطلاعات هم برایش جمع کردم که نحوه نشستن و سلام کردن و اینجور چیزها را شامل میشد. القصه که مامان ماچ را کرد و نمیدانم چی گفت و بابا هم در حالی که دور حال میرقصید هی میخوان پری واسه عشق تو امیدم جونمو و این فکر کنم اولین قدم موفقیت بابا حسن جهت هنری شدنش بود. شب قرار بالاخره رسید و مهمان ها آمدند. راستش خیلی صمیمی‌تر و خودمانی‌تر از آنی بود که فکرش را می‌کردم. بابای میا از همان لحظه اول خیلی راحت بود و مدام با من شوخی می‌کرد. هرچه منتظر ماندیم ولی بابا نیامد. داشتم کم کم عزمم را جزم می‌کردم که بروم طبقه بالا دنبال بابا که دیدم خرامان خرامان از پله‌ها دارد می‌آید پایین. از دو متری بوی تند و قاطی صابون و اتکلن می‌داد. صورتش را انقدر لیف زده بود که انهو از روی دولب سیلی محکمی خورده باشد. کت و شلوار براقی که برای عروسی دختر عمه حمیده چند سال پیش خریده بود را هم تنش کرده بود. اما نمیدانم چوب لباسی را یادش رفته بود در بیاورد یا چی که انقدر خشک و از بالا تنه یک تیکه صاف داشت حرکت میکرد. شاید هم به نظر خودش اینجور با کلاستر جلوه میداد. خلاصه اینکه بابا حسن رسید پیش مهمانها. خم شد و گفت Hello my friends, you shine my house. یعنی هر چه فکر کردم بابا چه میخواهد بگوید نفهمیدم، تا اینکه مامان پری آمد در گوشم گفت فکر کنم میخواد بگه منزل ما رو منور کردین. هر طور بود احوال پرسی ها تمام شد و بابای میا از بابا حسن راجع به کارش پرسید که ایشان هم در جواب فرمودند Working with people, speaking, laughing, دوباره speaking، قسهلا آزاد یا آقا، شما خودتون چطورید دیگه؟ بابای میا که به شکل تابلویی به هیجان آمده بود گفت Oh my god, you're a stand-up comedian, am I right؟ بابا هم که دقیقا نفهمیده بود چه به چه شده است، سری گفت Yes, yes, yes. اما کاش قضیه به همین جا ختم می شد. بابای میا که انگار یک هد استنداب کمدی تندی گرفته بودش به بابا اصرار می کرد که شده یکی دو تا از کارهایش را برای همه همین جا اجرا کند. راستش تصور بابا از استنداب کمدی مثلا چیزی شبیه شیرینکاری و البته جلف بازی های مردم جلوی هم بود. برای همین به نشان تسلیم دستانش را با افتخار برد بالا و در حالی که به مامان چشمکی میزد کتش را و بعد از آن جلیقه‌اش را و رویم به دیوار و بعد پیراهن سفیدش را درآورد و در ثانیه‌ای دوباره شد بابا حسن با همان رکابی آبی کمرنگ همیشگیش. بعد هم دستش را آبی زد و برد زیر بغلش و آن یکی دست را بالا برد و محکم آورد پایین و آن صدایی که نباید ایجاد شود به بلندترین حالت خودش اجرا شد و بعدش سکوت سنگینی کل فضای خانه را در بر گرفت. چشمانم را بستم، یعنی آنچه باید در دستشویی و یواشکی از بقیه به جا بیاید حالا بابا با بالاترین دسیبل ممکن جلوی مهمانها اجرا کرده بود. دلم میخواست همان جا بمیرم که یکو صدای خنده مامان و بابای میا به هوا رفت و بابا هم که اوضاع را رو به راه دید چند تا دیگه رگباری رفت و برگشتی از این صداها با اون یکی دستش برای ما اجرا کرد. بعد نوبت شیرینکاری های زبانی رسید و بابا حسن از بابای میا دعوت کرد که مثلا روی سن بیاید و بهش گفت شما تیری مرتبه ریپید کشتم شپشه شپش کشه ششبارا. بابای میا هم هرچه توان فن بیان در اختیار داشت استفاده کرد و هرچی مسائل بی تربیتی که فکرش را بکنید سه بار تمام قراقاتی جلوی همه من تکرار کرد. مامان پری از فرط خنده کبود شده بود. مامان میا هم البته دست کمی از او نداشت. در همین حین دیدم بابای میا هم زیر پوش به تن ایستاده و دارد از بابا درخواست می کند که اون حرکت اولی را با متد صحیح به او آموزش بدهد. با اینکه اصلا دلم نمی خواست صمیمیتی با این حد افتضاح و چندش بین خانواده های ما به وجود بیاید، ولی با این حال وسط همان شلوغی دست میا را گرفتم و گفتم بیا بریم تو اتاقم تلویزیون نگاه کنیم. فکر کنم علاوه بر خودت امشب مامانتینا هم تا صبح همینجا. و خوشحال و خندان به سمت اتاق خواب من راه افتادیم. خب اگه الان دارید صدای منو میشنوید یعنی تا ته قصه رو گوش دادید، دمتونم گرم. بوکافه رو من سحر شریف نیک مینویسم و میخونم و زینب پناهی کار ادیت پادکست رو انجام میده. ها راستی اگه قصه رو شنیدید و خندیدید زکات داره، گفته باشم را در رو هم نداریم. به ازای هر خنده بوکافه رو واسه بفرزید واسه یکی دیگه که خنده دوست داره. هاپ باریکلا قربوس سرتون، همین دور و برا باشید، برمیگردم به زودی.